سلام، ساعت 7 صبح شنبه 6 مرداد ماه به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم. ایالات متحده به دنبال احیای طرح ناتو عربی برای مقابله با ایران است. موج تازه اعتراض‌ها شهرهای عراق را فرا گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت ایالات متحده هیچ سیاستی برای دنبال کردن تغییر رژیم یا فروپاشی از درون در ایران ندارد. وزیر دفاع آمریکا افزود تمام اقدام‌های در نظر گرفته شده واکنشی به رفتارهای تهدیدآمیز ایران در خاورمیانه است. اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا در حالی عنوان شده که در محیط مجازی و در شبکه اجتماعی توییتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش با لحنی تند رئیس جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و گفته اگر لحن تهدیدآمیز ایران علیه آمریکا ادامه پیدا کند عواقبی وخیم در پی خواهد داشت. جیمز ماتیس روز جمعه و در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا سیاستی برای فروپاشی از درون یا تغییر رژیم در ایران را در دستور کار قرار داده است گفت هیچ سیاستی با این شکل وجود ندارد و ما سیاست جدید را در دستور کار قرار ندادیم. به گزارش رویترز روز پنجشنبه در کاخ سفید جلسه با حضور مقام‌های عالی آمریکا برگزار شده و یکی از محورهای بحث هم موضوع سیاست آمریکا در قبال ایران بوده. این گزارش گفته هیچ مقام رسمی به جز جیمز ماتیس در خصوص این جلسه اظهار نظر دقیقی نکرده است. بنابر گزارش رویترز به نقل از مقام‌های عربی و آمریکایی ایالات متحده به دنبال تشکیل یک ائتلاف سیاسی و امنیتی متشکل از 6 کشور عرب خلیج فارس، مصر و اردن است تا با آنچه توسعه طلبی ایران در منطقه خوانده شده مقابله کند. کاخ سفید تاکید دارد که کار بر روی ائتلافی با شریکان منطقه‌ای را از ماه‌ها پیش آغاز کرده و اکنون نیز بر آن اصرار دارد. رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش می‌دهد کاخ سفید قصد دارد با این کشورها همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم داشته باشد و همچنین روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود در منطقه را گسترش دهد. یک مقام ارشد ایرانی که نامی از وی برده نشده هم درباره این موضوع به رویترز گفته است که آمریکا و متحدانش در منطقه به بهانه تأمین امنیت در پی تنش آفرینی در خاورمیانه هستند. به گزارش رویترز بزرگترین مانع بر سر راه تشکیل چنین ائتلافی شکاف عمیق بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر است. آمریکا بزرگترین پایگاه هوایی خود در منطقه را در خاک قطر مستقر کرده است. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه در اعتراض به فساد، خدمات اجتماعی ضعیف و رهبری سیاسی به خیابان‌های بغداد و سایر شهرهای استان‌های نجف و میسان در جنوب این کشور رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضانی که در میدان تحریر بغداد تجمع کرده بودند، رهبران این کشور را متهم به دزدی و فساد می‌کردند. صدها تن از معترضان فریاد می‌زدند فساد نه و ایران بیرون برو. در نزدیک به 3 هفته اعتراض و تظاهرات 14 تن کشته شدند. این افراد به کمبود برق، بیکاری، کمبود آب آشامیدنی و وضعیت سوء مدیریت تظاهرات کرده بودند. بنابر آمار رسمی نرخ بیکاری در عراق نزدیک به 11% است و این میزان در بین جوانان 2 برابر است. حدود 60% از جمعیت عراق زیر 24 سال دارند. علاوه بر اعتراض ها، عراق هنوز منتظر نتایج بازشماری آرای انتخابات پارلمانی است که بیش از 2 ماه پیش برگزار شد. بخش خبر در اینجا به پایان میرسه، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز ادامه مجادله لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا، افزایش 14% اجاره بها در تهران، موصل 1 سال پس از آزادی هنوز تشنه امنیت، درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در ادامه مجادلات لفظی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقام‌های آمریکایی روز گذشته، محمد علی جعفری فرمانده سپاه با تاکید بر اینکه تهدید نظامی آمریکا خیلی جدی نیست، اعلام کرد ضعف‌ها و تهدیدات داخلی جدی‌تر است. یک روز پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در واکنش به توییت دونالد ترامپ آمریکا را تهدید کرده بود. اقدامات سپاه و نیروی قدس مورد انتقاد شدید کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. این نیرو در فهرست تحریمی تروریستی آمریکا قرار دارد. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی داشته به این مجادلات لفظی.
در فاصله یک هفته مانده تا آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجادلات لفظی مقامات و مسئولان سیاسی و نظامی دو کشور طی روزهای اخیر شدت گرفته است. در آخرین نمونه از این دست، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز جمعه با تاکید بر اینکه تهدید نظامی آمریکا خیلی جدی نیست، گفت که ضعف‌ها و تهدیدات داخلی جدی‌تر است. آقای جعفری روز جمعه با پوچ و واهی خواندن تهدیدهای آمریکا، اقدام نظامی این کشور علیه ایران را منتفی دانست، زیرا به گفته او هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت و بازی جنگ نرم آنها را نیز برهم خواهد زد. یک روز پیش از این سخنان، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با این تهدید که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی ها امن نیست، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته بود: من خودم به تنهایی در مقابلت میستم. دونالد ترامپ چند روز پیش به حسن روحانی هشدار داده بود که هرگز آمریکا را تهدید نکند، وگرنه با عواقبی روبرو خواهد شد که در طول تاریخ کمتر کشوری آن را تجربه کرده است. گفته های آقای ترامپ پاسخی بود به سخنرانی حسن روحانی که جنگ و صلح با ایران را مادر جنگ ها و مادر صلح ها خوانده و به آمریکا هشدار داده بود با دم شیر بازی نکند.
با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
اما چرا در روزهای اخیر اظهار نظرهای فرماندهان سپاه پاسداران، آن هم در مواجهه با مقامات آمریکایی، پررنگ، تند و شدید شده است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان، در این باره معتقد است:
پشت این حرفا مدعاهایی هست که این سپاه بیش از پیش میخواد نقش خودش رو در مسائل سیاست خارجی، مسائل منطقه به رخ بکشه. از یاد نبریم که به هر صورت سپاه با استناد به حرف آیت الله خامنه ای که گفته ظاهرا مدیریت مقاومت در منطقه رو به سپاه سپرده، همچنان خودش رو یک نهاد موازی کار با دستگاه دیپلماسی کشور میدونه و بدون اینکه لزوما هماهنگ بکنه با موازی دولت، میاد در اصل فرماندهانش یک همچین اظهار نظرهای تند و صریح و تحریک‌آمیزی رو انجام میدن.
دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از هفته آینده 13 مرداد آغاز خواهد شد. تا آن زمان به نظر می‌رسد بر شدت مجادلات حداقل در سخنان مقامات دو کشور افزوده شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که دیدیم، جنگ کلامی میان ایران و آمریکا طی روزهای اخیر اوج دوباره گرفته و عربستان سعودی هم در این میان صدور نفت خام از مسیر تنگه باب المندب رو به طور موقت متوقف کرده، اقدامی که بعد از حمله حوثی‌های تحت حمایت ایران به دو کشتی در این منطقه صورت میگیره. در دقایق پیش رو، افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا با ماست. آقای شاهی، فکر می‌کنید این امکان وجود داره که این جنگ لفظی تبدیل به درگیری حقیقی بشه؟
همیشه این امکان وجود داره و فکر می‌کنم در شرایط فعلی شاید بد نباشه که ما یک نگاهی داشته باشیم به گزارشی که اخیراً در توسط ABC منتشر شد که به گمان من واقعاً قابل توجه است. در این گزارش بعضی از رجال امنیتی استرالیا گفتند که کشورشون، کشور استرالیا، در حال همکاری برای ترتیب دادن یک عملیات نظامی علیه ایران در یک ماه گذشته هستند. اگر که این گزارش صحت داشته باشه، به نظر میاد که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که شاید در 3-4 هفته آینده حداقل بعضی از نقاط استراتژیک در واقع ایران رو مورد هدف قرار بده. البته بعد از گزارش، بعد از نشر این گزارش، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که همچین عملیاتی صحت نداره و این کس پس و کشورش همکاری، هیچ گونه همکاری اطلاعاتی برای حمله به ایران نداره. ولی فارغ از این گزارش که به گمان من هنوز قابل توجه است، در 3-4 روز گذشته ما شاهد این بودیم که جلسات اضطراری در واشنگتن در کاخ سفید در واقع تنظیم شد که در مورد گزینه‌های مختلف از جمله گزینه نظامی برای به اصطلاح تقابل با ایران بحث و گفتگو بشه. اگر که ما در واقع به موضع‌های عمده سیاست خارجی آقای ترامپ در 16-17 ماه گذشته نگاه بکنیم، به نظر میاد که حداقل در حوزه سیاست خارجی در مورد اکثر مسائلی که ایشون در دوران کارزار انتخاباتیشون قول داده بودن که در واقع انجامشون بدن، بعد از رسیدن به راهروهای قدرت و بعد از ورود به کاخ سفید به شکلی انجامشون بدن. و این مسئله خروج از برجام و بعد از این اعمال فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی ایران، حالا چه در بعد اقتصادیش و تحریمیش و چه در بعد نظامیش، هم جز اون دسته از مواردی بوده که تقریبا از روز اولی که ایشون وارد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری شد در موردشون صحبت میکردن. نزاع بین ایران و آمریکا در 40 سال گذشته در واقع مسئله عجیبی نبوده، ولی به گمان من امروز بیشتر از هر وقت دیگه شانس در واقع برخورد مستقیم بین این دو کشور وجود داره و ما نباید این تهدیدات رو صرفا به منزله در واقع مصرف داخلی سیاسی ایالات متحده بدونیم.
درباره اتفاقات اخیر در باب المندب و دریای سرخ چه فکر می‌کنید؟ با توجه به اینکه فرمانده سپاه قدس اخیراً گفته که آمریکایی‌ها دیگه در دریای سرخ امنیت ندارن، خیلی کوتاه اگر میشه در این مورد توضیح بدید.
اگر که ما در واقع یک نگاهی بندازیم به اظهار نظرهای اخیر آقای سلیمانی، این دقیقاً همون حرفی است که ایشون گفتن. ایشون گفتن که از توان جنگ‌های ایسیمتریک ما، در واقع جنگ‌های نیابتی ما، قدرت نیابتی ما، شما نباید بیخبر باشید و در صورت امکان ما توانایی در صورت لازم ما توانایی رو داریم که به شکل غیر منظم، به شکل ایسیمتریک از قدرت‌های نیابتی خودمون استفاده بکنیم در اقصانقاط خاورمیانه برای هدف قرار دادن در واقع امتیازات ایالات متحده و از اونجایی که حداقل ارتباطات نزدیکی ایران با حوثی‌ها داره در یمن و به گفته خیلی ها دارای نفوذ هست جمهوری اسلامی در یمن، چه بسا جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بیشتری بکنه برای اعمال فشار بیشتر کردن روی ایالات متحده و متحدینش در دریای سرخ.
آقای شایی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. عفو بین الملل تخریب گروه های جمعی و فردی متعلق به مخالفان سیاسی را که در دهه 60 در اهواز اعدام شدند مصداق شکنجه خانواده های قربانیان دانسته. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف جاده سازی روی گروه های جمعی و فردی در اهواز شده است. این نهاد میگوید خانواده ها ترس دارند در صورت اعتراض علنی با تعقیب و آزار قضایی روبرو شوند. میزان آب دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 2 سانتی‌متر افزایش داشته است. به گفته یکی از مسئولین ستاد احیای این دریاچه، حجم آب موجود در دریاچه ارومیه نیز 20 میلیون متر مکعب افزایش یافته و به رقم 1 میلیارد و 620 میلیون متر مکعب رسیده است. 7 تخت پوست و 4 جمجمه ببر در باغ وحش وکیل آباد مشهد پیدا شد. به گفته یه معاون دادستان خراسان رضوی، فقط در زمستان سال گذشته 7 قلاده ببر تلف شدند و برخلاف نظر مسئولان باغ وحش که ببرها بر اثر کهولت سن از بین رفتند، به نظر دادستانی جمجمه های پیدا شده جوان بودند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 14% رشد نشان داده. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری ایران در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش همراه بوده است. بنابراین گزارش در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نیز نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد نشان داده است. کارشناسان از دلایل مهم و مؤثر به افزایش نرخ تورم همانا نوسان‌های شدید قیمتی در بازار ارز و همینطور گران شدن مسکن و اجاره بها را مهم می‌دانند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در مورد این ارتباط می‌گوید:
وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران یعنی مسئله ارز که روابط بین المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمتها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر میپذیرد، طبعا این نوسانها، این تکانها، این شکها به بقیه عرصه ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارند. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
در گزارش بانک مرکزی داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به مسکن و اجاره بها حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد و بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی است. اما پیامدهای افزایش هزینه‌های اجاره بها و تأثیر آن بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی چیست؟ احمد علوی اقتصاددان می‌گوید:
رابطه تورم و افزایش اجاره بهای مسکن یک رابطه دو سویه است، یعنی با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و به تبع با افزایش قیمت تورم، با افزایش نرخ تورم طبیعی است که این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن که ما میدونیم سهمش در سبد هزینه خانوار زیاده. بنابراین انتظار میره که خانواده با توجه به اینکه درآمدش ثابته، به خانواده‌هایی که اجاره نشین هستند بر کاهش کیفیت زندگیشون تأثیر بگذاره و اون رو بیشتر بکنه و از طرف دیگه قدرت خریدشون رو کاهش بده. این به این معناست که خانوار که بسیاری از اقلام رو تا الان حذف کرده بود از سبد مصرفش، الان مجبور میشه که مسکن خوب رو هم حذف بکنه از سبد هزینه خانواده. خب پیامدش این خواهد بود که یک لایه‌هایی از طبقه متوسط که تو شهرهای بزرگ هستن تواناییشو ندارن و ما الان با پدیده مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک هستیم.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز چندی پیش با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره بها همینطور اعلام کرده بود که مستاجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره‌های افزایش یافته راه خروج از ایران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک‌های اقماری تهران را در پیش گرفتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
پس از گذشت یک سال از شکست گروه حکومت اسلامی در شهر موصل عراق، امنیت همچنان یکی از دغدغه‌های این شهر است. به ویژه اینکه مقام‌های امنیتی می‌گویند هنوز هم خسته‌های خفته مسلحی در شهر حضور دارند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
یک سال از آزادی این شهر از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش می‌گذرد. موصل، مرکز استان نینوای عراق، شهری که به عنوان پایتخت مناطق تحت تصرف داعش شناخته می‌شد، اکنون این شهر تلاش می‌کند صفحه جدیدی در زندگی خود آغاز کند. ارتش بود عبدالله الجبوری، فرمانده عملیات آزادسازی موصل، به رادیو فردا می‌گوید:
انجزت قواتنا المسلحه باسناد من قوات التحالف، اسناد كبير.
نیروهای مسلح ما سال گذشته با پشتیبانی بزرگی که از سوی ائتلاف بین‌المللی جنگ علیه داعش دریافت کردند، پیروزی بزرگی علیه این گروه به دست آوردند. بسیاری از تحلیلگران گمان می‌کردند پیروزی علیه داعش چندین سال زمان ببرد، اما با رهبری خردمندانه، با اراده و با وحدت میان عراقی‌ها، با بازوهای نیروهایمان و پشتیبانی بی‌نظیر ائتلاف بین‌الملل موفق شدیم آنها را شکست دهیم.
طی یک هفته گذشته چندین مراسم برای جشن گرفتن یک سالگی پیروزی بر داعش در موصل برگزار شد. از جمله این مراسم که در آن فرماندهان نظامی و امنیتی واحدهای شرکت کننده در نبردها حضور یافتند. امنیت و حضور هسته‌های خفته داعش در شهر یکی از مهمترین چالش‌هایی است که سخنرانان مراسم به آن اشاره کردند. سرلشکر خلبان تحسین الخفاجی، مدیر اطلاع رسانی وزارت دفاع عراق، به رادیو فردا گفت:
بلدنا و نحن مستمرين في مطارده هذه العصابات بمناسبه.
ما به تعقیب گروهک‌های مرتبط با داعش ادامه می‌دهیم. هسته‌های خفته‌ای وجود دارد که تلاش می‌کنند امنیت کشور را تهدید کنند. ما عزم خود را برای از میان بردن آنها جزم کرده‌ایم.
اکنون مردم شهر اما علاوه بر امنیت دغدغه‌های دیگری هم دارند. هلال جلال، کارگر قهوه‌خانه:
طبعا شی اكيد المدينه صار سنه من تحررت.
یک سال از شهرمان آزاد شده. این آزادی از یک قدرت ویرانگر بزرگ بود. از لحاظ امنیتی وضعیت بد نیست، اما ویرانی که جنگ به بار آورد هنوز بر جا مانده. در برخی مناطق بازسازی شروع شده، اما بازسازی برخی مناطق به ویژه در بخش قدیمی زمان بر است.
به تاریخ سپردن آنچه که طی سالهای گذشته بر این شهر گذشت شاید نیازمند زمانی طولانی باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. سهامداران فیسبوک سعی دارند مارک زاکربرگ را از ریاست این شرکت اخراج کنند. آنها دلیل این اقدام را مدیریت نادرست او در رسوایی‌های اخیر، از جمله افشای اطلاعات برخی کاربران و همچنین شایعه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا می‌دانند. این خبر در پی آن منتشر شد که پایان روز چهارشنبه ارزش سهام فیسبوک 21% کاهش یافت و 150 میلیون دلار از ارزش آن کاسته شد. آتش‌سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا تاکنون بیش از 11,000 هکتار از جنگل‌های این منطقه را در بر گرفته است. از ساکنان شهر ردینگ در شمال کالیفرنیا خواسته شده تا هرچه سریعتر خانه‌های خود را ترک کنند. این آتش‌سوزی تاکنون یک کشته و چندین مجروح داشته است. از اقدام یک دانشجوی سوئدی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از سوئد شد، به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی استقبال شده است. این دختر دانشجو بلیط همان پروازی را رزرو کرده بود که یک پناهجوی افغان قرار بود با آن به افغانستان بازگردانده شود. او در هواپیما به اخراج مرد افغان اعتراض کرد و آن را به صورت زنده در فیسبوک خود به نمایش گذاشت. امروز نیز چون هر شنبه به جهان کتاب می‌پردازیم، مارسلو فگراس، نویسنده برجسته آرژانتینی، از خلاق‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر آمریکای لاتین و آثار او با اقبال منتقدان و استقبال گسترده خوانندگان روبروست. برگردان فارسی رمان کامچاتکا از او به ترجمه بیوک بداغی اخیراً تجدید چاپ شده که فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی همراه ما، تا این کتاب رو معرفی کنه و از کارنامه این نویسنده بگه.
مارسلو فگراس در سال 1962 متولد شد در آرژانتین. 7 رمان و نمایشنامه نوشته که اغلب با استقبال روبرو شده و اغلب زمانها ترجمه شده. از همین رمان کامچاتکا که اشاره کردید، در سال 2002 هم یک فیلم ساخته شد بر اساس این رمان که در جشنواره برلین در آلمان جایزه پانوراما را دریافت کرد. او از نسلی است که مثلا نسل بعد از رئالیسم جادویی است، یعنی نسلی که بعد از بورخس و مارکس و فوئنتس و اینها آمدند و رئالیسم جادویی رو کنار گذاشتند و بعد با یک نوع جدید از رئالیسم رمان‌های خودشون رو نوشتن. خود او میگه من راوی سال‌های سیاه آرژانتین هستم. اشاره او به دهه 70 هستش، وقتی که نظامیان در آرژانتین قدرت رو به دست گرفتن و بعد تعداد زیادی رو کشتن، بازداشت کردن، شکنجه کردن و بعد یک گروه‌هایی بودن که حالا در ایران بهشون میگن خودسر، در واقع اونا شروع کردن به ناپدید کردن یا حذف یا کشتن بدون محاکمه مخالفین و تعداد زیادی کشته شدن. از این واقعه به عنوان جنگ کثیف در آرژانتین یاد میشه. حالا بچه‌هایی که در سال 60 در ایران بودن، یعنی اون فضای وحشت و خفه خان رو حس کردن در خانواده‌های سیاسی که پدر مادرها می‌ترسیدن که دستگیر بشن و بچه‌ها این ترس رو در فضا می‌گرفتن، اونها میتونن به فضای این رمان رو به خوبی احساس بکنن، چون که خود نویسنده میگه که من از همین نسل هستم که ترس با ترس زندگی کردم و در این رمان خواستم ترس رو نشون بدم.
از این رمان گفتین، این رمان چه داستانی رو روایت می‌کنه آقای سرکوی؟
یه خانواده 4 نفره داریم که پدر خانواده استاد دانشگاه، پدر خانواده وکیل بوده، مادر خانواده استاد فیزیک بوده، اینا مخالف بودن. حالا از ترس اینکه اینا رو بگیرن و بکشن هویتشون عوض میکنن، میرن در یک حومه شهر زندگی میکنن. دو تا بچه دارن، یکی 10 ساله و یکی کوچکتر، که حالا اون پسر رمان از زاویه نگاه این پسر 10 ساله روایت میشه. اما در این حال زمانی که او 40 سال داره، یعنی دو نگاه با هم دیگه تلفیق شده. حالا بدون اینکه نویسنده از سیاست و خشونت و دیکتاتوری حرف بزنه، ما اون فضا رو در خلال روایت این پسر از زندگی کنونیش در اون حومه به اصطلاح میبینیم، و میبینیم که پسر بچه چطور به اصطلاح به کنجکاوی نگاه میکنه و به مدرسه میره. و بعد در کامچاتکا که در این رمان نام رمان هم هست، میدونیم که یه سرزمین در آسیا، اما در این رمان رفتی به اون سرزمین نداره. در یه بازی به نام ریسک یا تک بازی هستش که تاس میندازن بر سر قلمروها، دو نفر با هم دیگه به اصطلاح رقابت میکنن و بعد وقتی شکست میخورن به کامچاتکا پناه میبرن. در رمان از قول یکی از قهرمانان موبی دیک اثر ملوویل میاد که کامچاتکا روی نقشه پیدا نمیشه، چون که همه جاهای درست حسابی روی نقشه نیستن. وقتی که پدر رو دستگیر میکنن میبرن پدر و مادر رو، پدر در گوش پسر میگه کامچاتکا، و کامچاتکا در واقع موقعیتی بوده که به قول او موقعیت مقاومت هستش، دژ مقاومت بوده. اشاره رمان همچنین از ارجاع میده به سریال های تلویزیونی، به ابر قهرمان ها، به داستان های عامیانه، و همچنین به سریال های مشهور مثل سوپرمن. من بعد پسندیش هم بر اساس 5 زنگ درسی تنظیم شده. رمانی بسیار خواندنی و زیباست.
آقای سرکوی، سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
نگاهی به رسانه های کاغذی همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه همدلی گزارش منتشر کرده درباره تازه ترین نتایج پژوهش های بانک جهانی که در اون فضای کسب و کار رتبه بندی شده. در گزارش بانک جهانی بنوشته این روزنامه ایران با 3 رتبه تنزل نسبت به گزارش پیشین به رتبه 117 در میان کشورهای دنیا در زمینه موانع و تسهیل فضای کسب و کار قرار گرفته. تأکید روزنامه همدلی بر این نکته هست که دولت آقای روحانی در ابتدای روی کار آمدن در دوره اول خودش تونست تا حدی موانع کسب و کارها رو از میان برداره، اما در دوره دوم این ماجرا به نوشته این روزنامه تاکنون ناکام مونده و دولت آقای روحانی همونطوری که سایر شعارهای اقتصادیش این روزها زیر سوال رفته، در این زمینه، در زمینه فضای کسب و کار هم با مشکلات تازه‌ای دست و پنجه نرم میکنه. روزنامه اطلاعات امروز در سرمقالش که سردبیر این روزنامه نوشته، آقای علیرضا خانی، به عنوان زمینه‌های فساد زاینده و فزاینده تاکید کرده که با افشاگری‌هایی که خود مقام‌های دولتی این روزها علیه نهادهای زیرمجموعه خودشون انجام میدن، برای نمونه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که 6481 دستگاه خودرو به شکل غیرقانونی ثبت سفارش شده و تعدادی از اینها هم حتی وارد و از گمرک ترخیص شده. روزنامه اطلاعات نوشته که این فضا نشون میده که فساد در ایران ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کرده و نظام اقتصادی ایران به بهشت مفسدان تبدیل شده. دو نکته رو سردبیر روزنامه اطلاعات زمینه پیدایش این فساد فزاینده معرفی کرد. یکی چند نرخی بودن ارز در ایران هست که یک رانت بسیار بزرگی رو در اختیار شمار معدودی از کسانی که ارتباطات خاص دارن قرار میده، و نکته دوم رو هم عدم شفافیت بیان کرده. همزمان روزنامه ایران امروز گفتگویی داره با آقای حسین غریبی که دستیار وزیر امور خارجه یعنی محمد جواد ظریف هست، درباره ماجرای پیوستن یا عدم پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی علیه پولشویی و تامین تروریسم، که ایشون تاکید کرده که ایران باید به این گروه بپیونده و مصوباتش در مجلس و شورای نگهبان تایید بشه، چرا که تنها کره شمالی غیر از ایران هست که همچنان به این ماجرا، به این گروه اقدام ویژه مالی نپیوسته. و نکته دیگه که ایشون تاکید کرده اینه که اگه ایران نپیونده، علاوه بر اینکه فساد در ایران گسترش پیدا خواهد کرد، در ابعاد بین‌المللی هم رابطش با بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد. روزنامه آفتابی یزد هم امروز گزارشی داره درباره خانواده ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی که چند روز پیش از سمت خودش برکنار شد، کجا هستند. این روزنامه نوشته که دختر ایشون، یکی از دختران ایشون سال‌هاست در کانادا زندگی می‌کنه و دختر دیگر ایشون هم در استرالیا هست، اما تاکید کرده که همسر و دیگر فرزندان آقای سیف در ایران. زندگی میکنند.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. و منا ساعت 7:03 صبح شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. شرکت رنو اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا احتمالاً بازار ایران را ترک می‌کنند. 4 محل بختیاری، سیستان و بلوچستان و لرستان در بهار 97 بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. میانگین قیمت مسکن در تهران به متری 7 میلیون تومان رسید. شرکت خودروسازی رنو روز جمعه اعلام کرد به احتمال زیاد و به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا به فعالیت‌های خود در ایران پایان خواهد داد. این شرکت پیشتر اعلام کرده بود بازار ایران را ترک نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تری بالور، مدیر اجرایی شرکت رنو، روز جمعه در کنفرانسی تلفنی درباره بررسی فعالیت این شرکت گفت فعالیت‌های رنو در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق در خواهد آمد. مدیر اجرایی شرکت رنو افسود که به دنبال فرصت‌های اقتصادی جدید هستند، به ویژه در آفریقا، که بتوانند بازار از دست رفته ایران را جبران کنند. پیشتر مدیرعامل شرکت خودروسازی فرانسوی رنو اعلام کرده بود که این شرکت با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان به حضور خود در ایران ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند با به کار بستن برخی تمهیدات از تحریم‌ها دور بماند. با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از توافق اتمی موسوم به برجام با ایران، خطر بازگشت تحریم‌های آمریکا سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را تهدید می‌کند. به گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تیر ماه به 6 میلیون و 970 هزار تومان رسید که در مقایسه با تیر ماه پارسال بیش از 54% افزایش داشته. بانک مرکزی روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیر ماه در مقایسه با ماه قبل از آن در خرداد ماه افزایشی بیش از 7% را نشان می‌دهد. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، گران‌ترین منطقه در تیر ماه بر اساس داد و ستدهای انجام شده منطقه 1 شهرداری تهران بود که در تیر ماه قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه 1 به 15 میلیون و 100 هزار تومان بالغ شد. ارزان‌ترین منطقه شهرداری تهران به منطقه 18 شهرداری تعلق داشت که قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در این منطقه به 3 میلیون و 100 هزار تومان رسید. هزینه های مربوط به مسکن و اجاره بها بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی، یعنی حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد. مرکز آمار ایران اعلام کرده که استانهای چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان و لرستان در بهار 97 بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. بنابر این گزارش، استانهای چهارمحال بختیاری با بیش از 22%، سیستان و بلوچستان با 18% و لرستان با بیش از 15% بالاترین نرخ بیکاری را در بهار 97 داشتند. بر اساس همین گزارش، استانهای زنجان، همدان، اردبیل و سمنان کمترین نرخ بیکاری را بین 7-8% دارند. مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرده نرخ بیکاری بهار سال جاری نیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته تنها 0.5% افزایش نشان می‌دهد. علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، در اوایل مرداد ماه گفته بود نرخ بیکاری در بهار امسال با 0.5% کاهش نسبت به سال گذشته به 12% رسیده است. بر اساس معیار بانک مرکزی، هر کسی که در هفته رأی‌گیری این نهاد 1 ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می شود.
بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
در صبحانه با خبر امروز ادامه مجادله لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا، افزایش 14% اجاره بها در تهران، موسل یک سال پس از آزادی هنوز تشنه امنیت. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در ادامه مجادلات لفظی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقام‌های آمریکایی روز گذشته، محمد علی جعفری فرمانده سپاه با تاکید بر اینکه تهدید نظامی آمریکا خیلی جدی نیست، اعلام کرد ضعف‌ها و تهدیدات داخلی جدی‌تر است. یک روز پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در واکنش به توییت دونالد ترامپ آمریکا را تهدید کرده بود. اقدامات سپاه و نیروی قدس مورد انتقاد شدید کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. این نیرو در فهرست تحریمی تروریستی آمریکا قرار دارد. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی داشته به این مجادلات لفظی.
در فاصله یک هفته مانده تا آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجادلات لفظی مقامات و مسئولان سیاسی و نظامی دو کشور طی روزهای اخیر شدت گرفته است. در آخرین نمونه از این دست، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز جمعه با تاکید بر اینکه تهدید نظامی آمریکا خیلی جدی نیست، گفت که ضعف‌ها و تهدیدات داخلی جدی‌تر است. آقای جعفری روز جمعه با پوچ و واهی خواندن تهدیدهای آمریکا، اقدام نظامی این کشور علیه ایران را منتفی دانست، زیرا به گفته او هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت و بازی جنگ نرم آنها را نیز برهم خواهد زد. یک روز پیش از این سخنان، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با این تهدید که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی ها امن نیست، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته بود من خودم به تنهایی در مقابلت میستم. دونالد ترامپ چند روز پیش به حسن روحانی هشدار داده بود که هرگز آمریکا را تهدید نکند، وگرنه با عواقبی روبرو خواهد شد که در طول تاریخ کمتر کشوری آن را تجربه کرده است. گفته های آقای ترامپ پاسخی بود به سخنرانی حسن روحانی که جنگ و صلح با ایران را مادر جنگ ها و مادر صلح ها خوانده و به آمریکا هشدار داده بود با دم شیر بازی نکنید.
با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
اما چرا در روزهای اخیر اظهار نظرهای فرماندهان سپاه پاسداران، آن هم در مواجهه با مقامات آمریکایی، پررنگ، تند و شدید شده است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان، در این باره معتقد است
پشت این حرفا مدعاهایی هست که این سپاه بیش از پیش میخواد نقش خودش رو در مسائل سیاست خارجی، مسائل منطقه اصلا به رخ بکشه. از یاد نبریم که به هر صورت سپاه با استناد به حرف آیت الله خامنه ای که گفته ظاهرا مدیر یت مقاومت در منطقه رو به سپاه سپرده، همچنان خودش رو یک نهاد موازی کار با دستگاه دیپلماسی کشور میدونه و بدون اینکه لزوما هماهنگ بکنه با موازی دولت، میاد در اصل فرماندهانش یک همچین اظهار نظرهای تند و صریح و تحریک‌آمیزی رو انجام میدن.
دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران از هفته آینده 13 مرداد آغاز خواهد شد. تا آن زمان به نظر می‌رسد بر شدت مجادلات حداقل در سخنان مقامات دو کشور افزوده شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که دیدیم، جنگ کلامی میان ایران و آمریکا طی روزهای اخیر اوج دوباره گرفته و عربستان سعودی هم در این میان صدور نفت خام از مسیر تنگه باب المندب رو به طور موقت متوقف کرده. اقدامی که بعد از حمله حوثی‌های تحت حمایت ایران به دو کشتی در این منطقه صورت میگیره. در دقایق پیش رو، افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا با ماست. آقای شاهی، فکر می‌کنید این امکان وجود داره که این جنگ لفظی تبدیل به درگیری حقیقی بشه؟
همیشه این امکان وجود داره و فکر می‌کنم در شرایط فعلی شاید بد نباشه که ما یک نگاهی داشته باشیم به گزارشی که اخیراً در صورت ABC منتشر شد که به گمان من واقعاً قابل توجه است. در این گزارش بعضی از رجال امنیتی استرالیا گفتند که کشورشون، کشور استرالیا، در حال همکاری برای ترتیب دادن یک عملیات نظامی علیه ایران در یک ماه گذشته است. یعنی اگر که این گزارش صحت داشته باشه، به نظر میاد که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که شاید در 3-4 هفته آینده حداقل بعضی از نقاط استراتژیک در واقع ایران رو مورد هدف قرار بده. البته بعد از گزارش، بعد از نشر این گزارش، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که همچین عملیاتی صحت نداره و این کس پس و کشورش همکاری، هیچ گونه همکاری اطلاعاتی برای حمله به ایران نداره. ولی فارغ از این گزارش که به گمان من هنوز قابل توجه است، در 3-4 روز گذشته ما شاهد این بودیم که جلسات اضطراری در واشنگتن در کاخ سفید در واقع تنظیم شد که در مورد گزینه‌های مختلف از جمله گزینه نظامی برای به اصطلاح تقابل با ایران بحث و گفتگو بشه. اگر که ما در واقع به موضع‌های عمده سیاست خارجی آقای ترامپ در 16-17 ماه گذشته نگاه بکنیم، به نظر میاد که حداقل در حوزه سیاست خارجی در مورد اکثر مسائلی که ایشون در دوران کارزار انتخاباتیشون قول داده بودن که در واقع انجامشون بدن، بعد از رسیدن به راهروهای قدرت و بعد از ورود به کاخ سفید به شکلی انجامشون بدن. و این مسئله خروج از برجام و بعد از این اعمال فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی ایران، حالا چه در بعد اقتصادیش و تحریمیش و چه در بعد نظامیش، هم جز اون دسته از مواردی بوده که تقریبا از روز اولی که ایشون وارد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری شد در موردشون صحبت میکردن. نزاع بین ایران و آمریکا در 40 سال گذشته در واقع مسئله عجیبی نبوده، ولی به گمان من امروز بیشتر از هر وقت دیگه شانس در واقع برخورد مستقیم بین این دو کشور وجود داره و ما نباید این تهدیدات رو صرفا به منزله در واقع مصرف داخلی سیاسی ایالات متحده بدونیم.
درباره اتفاقات اخیر در باب المندب و دریای سرخ چه فکر می‌کنید؟ با توجه به اینکه فرمانده سپاه قدس اخیراً گفته که آمریکایی‌ها دیگه در دریای سرخ امنیت ندارن، خیلی کوتاه اگر میشه در این مورد توضیح بدید.
اگر که ما در واقع یک نگاهی بندازیم به اظهار نظرهای اخیر آقای سلیمانی، این دقیقاً همون حرفی است که ایشون گفتن. ایشون گفتن که از توان جنگ‌های ایسیمتریک ما، در واقع جنگ‌های نیابتی ما، قدرت نیابتی ما، شما نباید بیخبر باشید و در صورت امکان ما توانایی در صورت لازم ما توانایی رو داریم که به شکل غیر منظم، به شکل ایسیمتریک از قدرت‌های نیابتی خودمون استفاده بکنیم در اقصانقاط خاورمیانه برای هدف قرار دادن در واقع امتیازات ایالات متحده و از اونجایی که حداقل ارتباطات نزدیکی ایران با حوثی‌ها داره در یمن و به گفته خیلی ها دارای نفوذ هست جمهوری اسلامی در یمن، چه بسا جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بیشتری بکنه برای اعمال فشار بیشتر کردن روی ایالات متحده و متحدینش در دریای سرخ.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. عفو بین الملل تخریب گروه های جمعی و فردی متعلق به مخالفان سیاسی را که در دهه 60 در اهواز اعدام شدند مصداق شکنجه خانواده های قربانیان دانسته. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف جاده سازی روی گروه های جمعی و فردی در اهواز شده است. این نهاد میگوید خانواده ها ترس دارند در صورت اعتراض علنی با تعقیب و آزار قضایی روبرو شوند. میزان آب دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 2 سانتی‌متر افزایش داشته است. به گفته یکی از مسئولین ستاد احیای این دریاچه، حجم آب موجود در دریاچه ارومیه نیز 20 میلیون متر مکعب افزایش یافته و به رقم 1 میلیارد و 620 میلیون متر مکعب رسیده است. 7 تخته‌پوست و 4 جمجمه ببر در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد پیدا شد. به گفته یه معاون دادستان خراسان رضوی، فقط در زمستان سال گذشته 7 قلاده ببر تلف شدند و برخلاف نظر مسئولان باغ وحش که ببرها بر اثر کهولت سن از بین رفتند، به نظر دادستانی جمجمه‌های پیدا شده جوان بودند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 14% رشد نشان داده. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری ایران در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش همراه بوده است. بنابراین گزارش، در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نیز نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد نشان داده است. کارشناسان از دلایل مهم و مؤثر به افزایش نرخ تورم، همانا نوسان‌های شدید قیمتی در بازار ارز و همینطور گران شدن مسکن و اجاره بها را مهم می‌دانند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد این ارتباط می‌گوید:
وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمتها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر میپذیرد، طبعا این نوسانها، این تکانها، این شکها به بقیه عرصه ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارند. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه ها نوسان های شدید به وجود میاد.
در گزارش بانک مرکزی، داده های مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران نشان میدهد که هزینه های مربوط به مسکن و اجاره بها حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل میدهد و بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی است. اما پیامدهای افزایش هزینه های اجاره بها و تاثیر آن بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی چیست؟ احمد علوی اقتصاددان میگوید:
رابطه تورم و افزایش اجاره بهای مسکن یک رابطه دو سویه است، یعنی با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و به تبع با افزایش قیمت تورم، با افزایش نرخ تورم، طبیعی است که این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن که ما میدونیم سهمش در سبد هزینه خانوار زیاده. بنابراین انتظار میره که خانواده با توجه به اینکه درآمدش ثابته، به خانواده‌هایی که اجاره نشین هستند بر کاهش کیفیت زندگیشون تأثیر بگذاره و اون رو بیشتر بکنه و از طرف دیگه قدرت خریدشون رو کاهش بده. این به این معناست که خانوار که بسیاری از اقلام رو تا الان حذف کرده بود از سبد مصرفش، الان مجبور میشه که مسکن خوب رو هم حذف بکنه از سبد هزینه خانواده. خب پیامدش این خواهد بود که یک لایه‌هایی از طبقه متوسط که تو شهرهای بزرگ هستن تواناییشو ندارن و ما الان با پدیده مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک هستیم.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک، نیز چندی پیش با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره بها همینطور اعلام کرده بود که مستاجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره‌های افزایش یافته، راه خروج از ایران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک‌های اقماری تهران را در پیش گرفتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
پس از گذشت 1 سال از شکست گروه حکومت اسلامی در شهر موصل عراق، امنیت همچنان یکی از دغدغه‌های این شهر است. به ویژه اینکه مقام‌های امنیتی می‌گویند هنوز هم خسته‌های خفته مسلحی در شهر حضور دارند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
1 سال از آزادی این شهر از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش می‌گذرد. موصل، مرکز استان نینوای عراق، شهری که به عنوان پایتخت مناطق تحت تصرف داعش شناخته می‌شد، اکنون این شهر تلاش می‌کند صفحه جدیدی در زندگی خود آغاز کند. ارتش بود عبدالله الجبوری، فرمانده عملیات آزادسازی موصل، به رادیو فردا می‌گوید:
انجزت قواتنا المسلحه باسناد من قوات التحالف، اسناد
نیروهای مسلح ما سال گذشته با پشتیبانی بزرگی که از سوی ائتلاف بین‌المللی جنگ علیه داعش دریافت کردند، پیروزی بزرگی علیه این گروه به دست آوردند. بسیاری از تحلیلگران گمان می‌کردند پیروزی علیه داعش چندین سال زمان ببرد، اما با رهبری خردمندانه، با اراده و با وحدت میان عراقی‌ها، با بازوهای نیروهایمان و پشتیبانی بی‌نظیر ائتلاف بین‌الملل موفق شدیم آنها را شکست دهیم.
طی یک هفته گذشته چندین مراسم برای جشن گرفتن یک سالگی پیروزی بر داعش در موصل برگزار شد. از جمله این مراسم که در آن فرماندهان نظامی و امنیتی واحدهای شرکت کننده در نبردها حضور یافتند. امنیت و حضور هسته‌های خفته داعش در شهر یکی از مهمترین چالش‌هایی است که سخنرانان مراسم به آن اشاره کردند. سرلشکر خلبان تحسین الخفاجی، مدیر اطلاع رسانی وزارت دفاع عراق، به رادیو فردا گفت:
بلدنا و نحن مستمرين في مطارده هذه العصابات بمناسبه.
ما به تعقیب گروهک‌های مرتبط با داعش ادامه می‌دهیم. هسته‌های خفته‌ای وجود دارد که تلاش می‌کنند امنیت کشور را تهدید کنند. ما عزم خود را برای از میان بردن آنها جزم کرده‌ایم.
اکنون مردم شهر اما علاوه بر امنیت دغدغه‌های دیگری هم دارند. هلال جلال، کارگر قهوه‌خانه:
طبعا شی اكيد المدينه صار سنه من تحررت.
یک سال از شهرمان آزاد شده. این آزادی از یک قدرت ویرانگر بزرگ بود. از لحاظ امنیتی وضعیت بد نیست، اما ویرانی که جنگ به بار آورد هنوز بر جا مانده. در برخی مناطق بازسازی شروع شده، اما بازسازی برخی مناطق به ویژه در بخش قدیمی زمان بر است.
به تاریخ سپردن آنچه که طی سالهای گذشته بر این شهر گذشت شاید نیازمند زمانی طولانی باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. سهامداران فیسبوک سعی دارند مارک زاکربرگ را از ریاست این شرکت اخراج کنند. آنها دلیل این اقدام را مدیریت نادرست او در رسوایی‌های اخیر، از جمله افشای اطلاعات برخی کاربران و همچنین شایعه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا می‌دانند. این خبر در پی آن منتشر شد که پایان روز چهارشنبه ارزش سهام فیسبوک 21% کاهش یافت و 150 میلیون دلار از ارزش آن کاسته شد. آتش‌سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا تاکنون بیش از 11 هزار هکتار از جنگل‌های این منطقه را در بر گرفته است. از ساکنان شهر ردینگ در شمال کالیفرنیا خواسته شده تا هرچه سریعتر خانه‌های خود را ترک کنند. این آتش‌سوزی تاکنون یک کشته و چندین مجروح داشته است. از اقدام یک دانشجوی سوئدی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از سوئد شد، به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی استقبال شده است. این دختر دانشجو بلیط همان پروازی را رزرو کرده بود که یک پناهجوی افغان قرار بود با آن به افغانستان بازگردانده شود. او در هواپیما به اخراج مرد افغان اعتراض کرد و آن را به صورت زنده در فیسبوک خود به نمایش گذاشت. امروز نیز چون هر شنبه به جهان کتاب می‌پردازیم. مارسلو فگراس، نویسنده برجسته آرژانتینی، از خلاق‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر آمریکای لاتین و آثار او با اقبال منتقدان و استقبال گسترده خوانندگان روبروست. برگردان فارسی رمان کامچاتکا از او به ترجمه بیوک بوداغی اخیراً تجدید چاپ شده که فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ما تا این کتاب رو معرفی کنه و از کارنامه این نویسنده بگه.
مارگوس فیگراس در سال 1962 متولد شد در آرژانتین. 7 رمان و نمایشنامه نوشته که اغلب با استقبال روبرو شده و اغلب زمانها ترجمه شده. از همین رمان کامچاتکا که اشاره کردی، در سال 2002 هم یک فیلم ساخته شد بر اساس این رمان که در جشنواره برلین در آلمان جایزه پانوراما را دریافت کرد. او از نسلی است که بسیار نسل بعد از رئالیسم جادویی است، یعنی نسلی که بعد از بورخس و مارکس و فوئنتس و اینها آمدند و رئالیسم جادویی رو کنار گذاشتند و بعد با یک نوع جدید از رئالیسم رمان‌های خودشون رو نوشتن. خود او میگه من راوی سال‌های سیاه آرژانتین هستم. اشاره او به دهه 70 هستش، وقتی که نظامیان در آرژانتین قدرت رو به دست گرفتن و بعد تعداد زیادی رو کشتن، بازداشت کردن، شکنجه کردن و بعد یک گروه‌هایی بودن که حالا در ایران بهشون میگن خودسر، در واقع اونا شروع کردن به ناپدید کردن یا حذف یا کشتن بدون محاکمه مخالفین و تعداد زیادی کشته شدن. از این واقعه به عنوان جنگ کثیف در آرژانتین یاد میشه. حالا بچه هایی که در سال 60 در ایران بودن، یعنی اون فضای وحشت و خفقان رو حس کردن در خانواده های سیاسی که پدر مادرها میترسیدن که دستگیر بشن و بچه ها این ترس رو در فضا میگرفتن، اونها میتونن به فضای این رمان رو به خوبی احساس بکنن، چون که خود نویسنده میگه که من از همین نسل هستم که ترس با ترس زندگی کردم و در این رمان خواستم ترس رو نشون بدم.
از این رمان گفتین، این رمان چه داستان یا روایت میکنه آقای سرکویی؟
یه خانواده چهار نفره داریم که پدر خانواده استاد دانشگاه، پدر خانواده وکیل بوده، مادر خانواده استاد فیزیک بوده، اینا مخالف بودن. حالا از ترس اینکه اینا رو بگیرن و بکشن هویتشون عوض میکنن، میرن در یک حومه شهر زندگی میکنن. دو تا بچه دارن، یکی 10 ساله و یکی کوچکتر، که حالا اون پسر رمان از زاویه نگاه این پسر 10 ساله روایت میشه. اما در این حال زمانی که او 40 سال داره، یعنی دو نگاه با هم دیگه تلفیق شده. حالا بدون اینکه نویسنده از سیاست و خشونت و دیکتاتوری حرف بزنه، ما اون فضا رو در خلال روایت این پسر از زندگی کنونیش در اون حومه به اصطلاح میبینیم و میبینیم که پسر بچه چطور به اصطلاح به کنجکاوی نگاه میکنه و به مدرسه میره و بعد در کامچاتکا که در این رمان نام رمان هم هست، میدونیم که یه سرزمین در آسیا، اما در این رمان رفتی به اون سرزمین نداره. در یه بازی به نام ریسک یا تک بازی هستش که تاس میندازن بر سر قلمروها، دو نفر با هم دیگه به اصطلاح رقابت میکنن و بعد وقتی شکست میخورن به کامچاتکا پناه میبرن. در رمان از قول یکی از قهرمانان موبی دیک اثر ملوبیل میاد که کامچاتکا روی نقشه پیدا نمیشه، چون که همه جاهای درست حسابی روی نقشه نیستن. وقتی که پدر رو دستگیر میکنن میبرن پدر و مادر رو، پدر در گوش پسر میگه کامچاتکا، و کامچاتکا در واقع موقعیتی بوده که به قول او موقعیت مقاومت هستش، دژ مقاومت بوده. اشاره رمان همچنین از ارجاع میده به سریال های تلویزیونی، به ابرقهرمان ها، به داستان های عامیانه و همچنین به سریال های مشهور مثل سوپرمن من. بعد پسندیش هم بر اساس 5 زنگ درسی تنظیم شده. رمانی بسیار خواندنی و زیباست.
آقای سرکویی سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
نگاهی به رسانه‌های کاغذی همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه همدلی گزارش منتشر کرده درباره تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های بانک جهانی که در اون فضای کسب و کار رتبه بندی شده. در گزارش بانک جهانی بنوشته این روزنامه ایران با 3 رتبه تنزل نسبت به گزارش پیشین به رتبه 117 در میان کشورهای دنیا در زمینه موانع و تسهیل فضای کسب و کار قرار گرفته. تاکید روزنامه همدلی بر این نکته هست که دولت آقای روحانی در ابتدای روی کار آمدن در دوره اول خودش تونست تا حدی موانع کسب و کارها رو از میان برداره، اما در دوره دوم این ماجرا به نوشته این روزنامه تاکنون ناکام مونده و دولت آقای روحانی همونطوری که سایر شعارهای اقتصادیش این روزها زیر سوال رفته، در این زمینه در زمینه فضای کسب و کار هم با مشکلات تازه‌ای دست و پنجه نرم میکنه. روزنامه اطلاعات امروز در سرمقالش که سردبیر این روزنامه نوشته آقای علیرضا خانی به عنوان زمینه‌های فساد زاینده و فزاینده تاکید کرده که با افشاگری‌هایی که خود مقام‌های دولتی این روزها علیه نهادهای زیرمجموعه خودشون انجام میدن، برای نمونه وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که 6481 دستگاه خودرو به شکل غیرقانونی ثبت سفارش شده و تعدادی از اینها هم حتی وارد و از گمرک ترخیص شده. روزنامه اطلاعات نوشته که این فضا نشون میده که فساد در ایران ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کرده و نظام اقتصادی ایران به بهشت مفسدان تبدیل شده. دو نکته رو سردبیر روزنامه اطلاعات زمینه پیدایش این فساد فزاینده معرفی کرد. یکی چند نرخی بودن ارز در ایران هست که یک رانت بسیار بزرگی رو در اختیار شمار معدودی از کسانی که ارتباطات خاص دارن قرار میده، و نکته دوم رو هم عدم شفافیت بیان کرده. همزمان روزنامه ایران امروز گفتگویی داره با آقای حسین غریبی که دستیار وزیر امور خارجه یعنی محمد جواد ظریف هست درباره ماجرای پیوستن یا عدم پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی علیه پولشویی و تامین تروریسم، که ایشون تاکید کرده که ایران باید به این گروه بپیونده و مصوباتش در مجلس و شورای نگهبان تایید بشه، چرا که تنها کره شمالی غیر از ایران هست که همچنان به این ماجرا، به این گروه اقدام ویژه مالی نپیوسته. و نکته دیگه که ایشون تاکید کرد اینه که اگه ایران نپیونده، علاوه بر اینکه فساد در ایران گسترش پیدا خواهد کرد، در ابعاد بین‌المللی هم رابطه‌اش با بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد. روزنامه آفتاب یزد هم امروز گزارشی داره درباره یک خانواده ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی که چند روز پیش از سمت خودش برکنار شد، کجا هستند. این روزنامه نوشته که دختر ایشون، یکی از دختران ایشون سال‌هاست در کانادا زندگی می‌کنه و دختر دیگر ایشون هم در استرالیا هست، اما تاکید کرده که همسر و دیگر فرزندان آقای سیف در ایران زندگی می‌کنند.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.